اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ولذيلا وعينا حتى تسكنه أرض كتابا وتمتعه فيها طويلا. رب صل على محمد وعلى محمد.
حس میکنم تو رو تو هر شب خودم، من عاشق همین احساس تو شدم، حس جهانم رو وارونه میکنه، آرامشت منو دیوونه میکنه، حس میکنم تو رو
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام. سلام به روی ما همتون، همه هموطنان عزیز و دوست داشتنی و نازنین خودم، همه کسایی که دیگه داریم نزدیک میشیم که دو دهه رو به پایان برسیم در ماه عسل. چند روز باقی است که 20 برنامه رو تقدیمتون بکنیم در این ماه دوست داشتنی متفاوت، در این ماهی که به حال هممون حالا متغیره، به کمیتش کاری نداریم ولی یه کوچولو تغییر میکنه، حتی از کسایی هم که خیلی توقعی نمیره یه کوچولو انگار حالشون تغییر میکنه، شاید به خاطر اکسیژن، شاید به خاطر مدیوم فضایی است که حاکمه تو کشور ما و تو کشورهای دیگه ای که اتفاقی به اسم روزه‌داری درش وجود داره و ادب و آدابی در ماه مبارک رمضان. ممنون از همتون با هر نوع نگاهی که دارید به برنامه ما. همین که ما رو تماشا میکنین دنیا برامون ارزش داره و خدا رو بابت شکر میکنیم. دیروز هم گذشت با قصه های خودش و اعتراف کردیم دیروز که شاید یه ذره برنامه مامانی بود و مادرانه به جهت کاملا تفاوت محسوس و بارزی که مادرای سرزمین ما با همه مادرای دنیا دارن و دو تا قصه رو براتون روایت کردیم و مادر نازنین که در آخر برنامه اومد و چیز عجیب بود و شگفت انگیز از اینکه یک مادر در وصف عشق و شوق و شوری که برای بچهش داره تا کجا میتونه پیش بره و بشه متخصص، مؤلف، کارشناس، معلمی که فقط و فقط گویایی و بزرگی بچهش رو بخواد با سخت‌ترین شرایط ممکن در جهان، شاید واقعا به اندازه انگشتای یک دست هم کیسای شبیه به نازنین قصه دیروز ما نیست و شاید کمتر از اون مادر نازنین قصه ما که دیروز اینجا حضور داشت و پشت این پرده با شما صحبت کرد. بریم چون درم تعیین شده برای دیروزمون یک مروری بکنیم دیروز و یک سرکی بکشیم در خاطره که شکل گرفت از دیروز ما اصل در قلب من و همه شما برمیگردیم در خدمتی.
ولی قبول کنید اگر یه چیزی معرفی کنید اگر یه
بیمارستان بخش مثلا گیرنده و دهنده این بخش بازدش بود
فکر کنم بیننده های ما امروز حس کردن که حداقل ماها که پشت صحنه بودیم همین حس کردیم که پدر شما امروز اینجا حضور داشت، یعنی این شکلی طراحی شد.
بله.
خودتون این احساس رو داشتین؟
بله، چون اصلا موقعی که دعوتمون کردین و اینا، یعنی موقعی که راضی شدیم که دیگه بیایم و گفتیم اینا، اومد به خواب خواهرم اومده بود، گفته بود حاضر شده بود، گفته بود برین منم باهاتون میام، حاضر شدم. تشکر میکنم از همه کسایی که تا حالا برای نازنین سهمی داشتن و در پیشبرد و پیشرفت نازنین تعریفی شده.
مرسی. شاید این دفعه که میایین یه نازنین دانشگاه رفته باشه
انشالله با کمک مسئولان.
انشالله
اگه یه بار دیگه این زندگی برگرده به عقب و همه این اتفاقات از اول تکرار شه، فکر کنیم باز هم همین کارو می‌کنی؟ دوباره اون پشت اتاق عمل میری کلی اصلا.
الان هم من واقعا فقط عمل کردم الان هم خیلی مشکلات هست من بهش
آره. اینو تو اتاقم
یادم باشه
زنده باشی نازنین که دایی همه میکنه چشم من خودم هم دعا میکنم دوبله خوبه دست درنکنه خدایا همه سالم باشن
کمک کنم. مرسی. چند تا مورد رو بگم. یکی این که راجبه قصه اول روز قبل ما، یعنی خانواده عجیب غریبی که در کشورمون هستن و حالا یونسکو هم بهشون عنوان پدر مادر فداکار اطلاق کرده بود و تندیسی رو بهشون هدیه کرده بود که هرگز هم اتفاقا این خانواده دنبال نبودن که تندیس رو بگیرن، اسمشون هم با ثبت جهانی شده بود برای اینکه یک خانواده چهار نفره از چهار تا کلیه استفاده میکردن، پدر به دختر بزرگ و مادر به دختر کوچکتر کلیهش رو هدیه کرده بود و داشتن زندگی میکردن، حالا با سختی هایی که داشتن که ما تونستیم برشی از زندگیشون رو برای شما نقل بکنیم. کلی بعدش پیامک و اسمس رو از این ماجراها داشتیم، بعضیش بسیار دردناک بود و بعضیش خیلی وحشتناک خنددار و من فقط اکتفا میکنم به چند تا قسمی که یک نفر تو پیامکش خورده بود که آقا من کسی رو میشستم که کلیه فروخته رفته باغ هلو خریده، حالا ماجراش چی بود من نمیدونم، گفت به دلیل چشم هم چشمه این ماجراها بوده و چند تا از این اسنس های این شکلی بذاریم کنار که من هنوزم باور نمی کنم و خیلی براش قسم خورده بود و سعی می کنیم که حداقل یه ذره بهش احترام بذاریم به حرفی که زده بود. اما قسمت دومش که خیلی تأسف انگیزه که دیروز هم تو برنامه راجع بهش صحبت کردیم، همین ماجرای دلالی برای کلیه و بیلبورد زدن و اسمس زدن و تبلیغ کردن و این ماجره هاست. واقعا میدونم خیلی ها که دیروز برای ما رو تماشا کردن حالشون بد شد برای اینکه شاید عزیزشون یا خودشون آرزه یا ناراحتی برای کلیهشون دارن و منتظر و مترصدن برای پیوند یا گرفتن کلیهی که واقعا سخته و دردناک ماجرای پرپیچ و خم دیالیز و آزاردهنده‌ای که داره. اما باز هم من حرفم رو تکرار میکنم، حرف دیروز خودم رو، خیلی بده برای ما، برای مملکتمون، برای فرهنگمون، برای آدمهایی که دارن تو این خاک نفس میکشن، این ماجرای دلال به وجود آوردن و این فضای تبلیغاتی عجیب و غریبی که در مورد کلیه وجود داره. من امیدوارم که یک خانم و آقای مسئول در این رابطه حرف ما رو بشنون. سعی میکنم بذار بلندتر حرف بزنم برای اینکه دیگه حداقل تو در و دیوار این تبلیغا رو نبینیم. شاید به خاطر اینه که نمیدونم سیکل اداریش خیلی کسل کننده است، شاید پیگیری نمیکنه، پیجویی نمیکنه حال مردم این شکلی، برای همین دیگه مردم پناه میبرن به این تبلیغاتی که اتفاق میفته. اینم یه مورد دیگه. مورد آخری که میخوام بگم راجع به خانواده بازوبندی بود که از مردش شیراز به برنامه ما اومدن. خیلی بعدش علی اصغر و علی رضا، این دو قلوه به هم چسبیده جدید در کشور اون و اتفاق نادر در دنیا، بعد از برنامه ما خیلی بهشون زنگ زدن، تماس گرفتن. من بازم خواهشمو تکرار میکنم، در اینکه شما درگیر احساساتتون شدین اصلا شکی نیست، در اینکه دوست دارید کمک بکنید تردیدی نیست، ولی من خواهش میکنم با علم، با مطالعه، با یقین با این خانواده صحبت بکنید و احساسی و هیجانی باشون حرف نزنید و وعده ای رو ندید که پس فردا نتونید انجام بدین، که این خیلی بدتر از کسی که سکوت کرده و اقدامی هم نمیکنه. اینکه حالا تماس بگیریم بگیم ما این کارو میکنیم، ما این کارو بکنیم و حرفمون غیر کارشناسی باشه، غیر از اینکه امید الکی به این خانواده بدیم و حالشون رو بعدن بدتر بکنیم، اصلا فایده ای دیگه نداره. من خواهش میکنم اگر سراغ بعضی از مهمونای ما که شرایط عجیبی دارن، شرایط متفاوتی دارن و متمایزی دارن میبینید، لطفاً فکر بکنیم با یک تفکری، با یک تأملی، با یک حرف علمی، با چیزی که بتونیم اثباتش بکنیم و انجامش بدیم، با یک یقینی جلو بریم. بعضی موقع حالشون بدتر میشه و ما اصلاً دوست نداریم که مهمونایی رو که آرزومونین، از اول ما هم نذر کردیم برای اینکه مهمونایی که از پشت این پرده میان بیرون و تشریف میبرن محبوب شماها باشن و شما دوستشون داشته باشین، دوست نداریم لحظه‌ای باعث آزردگی خاطرشون بشیم. تمام. امروز میخوایم پرده محسد رو باز بکنیم و راجع به قصه صحبت بکنیم که فکر میکنم خیلی هیجان انگیز باشه و این روزها که باز هم تقویم و سررسی داره به یک نشونه ای رو یادآوری میکنه به خیلی از ماها که آدم های فراموشکاری شدیم، راجع به تباری که ماها، شاید سالها، شاید بیشتر از یک دهه، یک جایی زندگی میکردن که ما فقط میتونیم اسمشو بذاریم اسارت، و بعد که برگشتن به این خاک، به این آب، گفتیم که آزاده، اما شاید خیلی سرک نکشید در زندگی که داشتن. امروز فکر میکنم قصه خیلی جذابی داشته باشیم که با مهمونای عزیزم راجبشون صحبت بکنیم. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدید. خیلی محبت کردید. بفهم.
خواهش می‌کنم دکتر.
خواهش می‌کنم، خیلی خوش اومدید. آقای دکتر عزیز، شما از مشهد تشریف آوردید درست؟ شما دندون پزشک هستین گویا؟
من.
مکسی بپرسم شما ناراحت میشین؟
نه.
تو ماه رمضان نکته دندون پزشکی نداریم واسه خلق الله. خیلی ناراحتن از این قصه.
چرا؟
چی کار کنم؟
برای دندوناشون خب موارد مختلفی میشه
صحبت. مثلا شما یه توصیه بکن.
مثلا در رابطه با بوی دهان.
خب
خیلی ها از من سوال میکنن که چرا در ماه مبارک رمضان مثلا خب بوی دهانشون زیادتر میشه.
اینجا ما این مشکل داریم، نه بچه با فاصله 11 متری با هم حرف میزنن.
آره. حالا در رابطه با بوی دهان احتمال داره که خب یا به واسه بیماری باشه، مثلا بکن دیابت، خشکی دهان، اتفاقات، یا پوسیدگی های دندانی که اون پوسیدگی های دندانی خود باکتری باعث بوی بد میشن، بهتره که اون ترمیم کنن پوسیدگی دهانشون رو. خب در رابطه با بیماری ها که دکتر مربوطه.
شما به عنوان دندون پزشک عجیب ترین کاری که برای دندوناتون میکنین چیه که بقیه مردم فکر میکنین نمیکنن؟
برای خودم من فقط مسواک دقیق، نخ دندون دقیق.
شما کی دکتر شدین؟ کی دندون پزشک شدین؟
من سال 82.
سال 82.
من
چند سالتون بود؟
82 نزدیک 38 سالی.
38 سالتون. در خود مشهد هم به دنیا اومدی؟
بله.
خود مشهد.
من.
کی رفتیم برای جنگ؟
من خب موقع جنگ که سال 63 تقریبا رفتم.
سال 63.
نه، در سال 65 هم در عملیات کربلا 4 اسیر شد.
اون
عملیات دانشجو بودم.
من سوال گفتم که جمع و ضربم درست هست. شما متولد چندی؟
42.
42 هستی.
اول آزاد 42. آها.
65 هم اسیر شدی.
65 ولی 23 سالی.
23 سالتون بود. من میخوام دعوت بکنم از مهمون بعدی و میخوام شما یه ذره راجع به مهمون بعدیمون صحبت کنیم. بالاخره شما با هم خیلی رفیق بودیم و با هم نقشه کشیدیم، با هم کلی زندگی کردیم، نفس کشیدیم.
مهمون بعدیمون آقای دکتر چلداری هستن. ایشون رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت هستن. بسیار فرد باهوش. عرضم خدمت شما که الان با درجه استادی رئیس دانشکده هست. خودتون استحضار دارین که اول مربی بعد قبل از استادی. ایشون یک مرحله دیگه هم هستش که استادیاری است و ایشون الان استاد دانشگاه، یعنی در حد پروفسور هست.
آقای تو بفهمین، بفهمین، خواهش میکنم. خیلی خوش آمدین. سلام آقای تو، حال شما چطور؟ خیلی خوش اومدید. بفرمایید، خوش بودم. آقای تو خیلی از شما تعریف کردن و خیلی خوش اومدید. خیلی محبت کردید. شما از کی پرداختیم به درس بعد از اسارتتون؟
من نه از سال جزوی اول به نام خدا شروع
کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سال 63 وارد دانشگاه شدم.
شما سال چند آقای تو؟
45.
شما 45.
و 65 که اسیر شدیم سال سوم بودم، نزدیکای پایان دوره لیسانس بود.
شما هم دانشجو بودین اسیر شدین؟
بله.
آها، یعنی فرقی که شما دارین اینه که دانشجو بودین و بعد رفتین جنگ و اسیر شدین.
بچه های کربلا 4 اکثرا دانشجو بودن، خیلی هاشون دانشجو بودن.
کربلا 4 دانشجو و قواص دیگه.
و قواص یکی از ویژگی های کربلا 4 این بود که بچه ها اکثرا بچه های زبده دانشجو بودن که اومدن جبه و جبه. و من دوست دارم که یه یادی هم بکنم از دوست دیگه‌مون که ایشون هم همراه با ما بود در جریانی که حالا فرار بود، آقای دکتر مسعود ماهوچی. ایشون هم دکترای صنایع دارن، الان در کانادا هستن که متاسفانه توفیق نبود که ایشون هم در اینجا حضور داشته باشن.
شما فکر کنم پس خیلی نمیتونن بهتون تیکه بندازن که از سهمی و اینا استفاده کردین، چون دانشجو بودین دیگه اصیل شدین. ها
بله.
آخه شنیدین از این حرفا؟
زیاد. بله.
پس نهاد استفاده کردین چی بوده از اسارت؟
از اسارت، خود اسارت؟
از خود اسارت که حالا باش بخواییم زبط که روزش بعد از اسارتتون میخواییم بزن آخر برام جواب بدیم. اصلا فعلا وارد این فضای بشیم. آقای تو چی شد اصلا رفتی جنگ شما؟
ما اصلا نرفتیم جنگ، ما رفتیم دفاع. اسم جنگ ما دفاع مقدس. واقعا وظیفه داشتیم که بریم به دفاع. اون موقع سال 65 بود، ما هم دانشجو بودیم سال سوم و طبق معمول وقتی عملیاتی میشد دوستانمون خبرمون میکردن و خبرمون کردن و اعزام شدیم به منطقه. در منطقه هم عملیات کربلای 4 رو حتما مطلع دیگه نیازی به توضیح نیست. خب عملیاتی بود که موفقیت‌آمیز خیلی نبود و اکثر افرادی که تو این عملیات شرکت کردن میتونم عرض کنم خدمتتون شهید، زخمی و یه تعدادی هم اسیر شدن.
تعدادش هم خیلی زیاد بود که
همه اسم اون عملیاتشون گذاشتن حساد و لکبر، یعنی بزرگترین درو. یعنی تو عملیات کربلا چه واقعا بچه ها رو درو کردن.
ولی من نفهمیدم شما چجوری رفتیم دفاع.
به هر حال ما اعزام شدیم از تهران به منطقه، به پلاژ در منطقه دسفول. اونجا
از تو خانواده شما فقط شما اعزام شدی؟
بله.
و خانواده مشکل نداشتن؟
خانواده خب به هر حال حرفای خودشونو داشتن، ولی واقعا وقتی که حضرت امام فتوا دادن که واجب کفایی است، به هر حال مجبور بودیم علارغم همه حرفای دیسا بریم و تو پلاژ دسول آموزش‌های آبی خاکی رو دیدیم و بعدم در منطقه وارد عملیات شدیم. و عملیات همونجور که فرمودن آقای دکتر متاسفانه لو رفته بود و شکست خوردیم، محاصره شدیم و حالا خود من یک تیر به ریم مصابت کرد و از بیهوش شدم. وقتی که بیهوش اومدم دیگه عراقی‌ها بالا سرم بودن.
شما از اعزامتون بگیم تا بریم سراغ عملیات.
من هم عرضم خدمت شما
مخالف بود در خانوادتون؟ نه بابا بلکن.
نه من 6 تا برادر دارم که با خودم 6 تا عرضم خدمت شما که خب چند نفرمون معمولا توی جبهه جنگ بودیم و یادم میاد دقیقا قبل از عملیات به من خبر دادن که میخواد عملیات بشه و خب من از مشهد بلند شدم رفتم تهران اون زمان با قطار آمدیم تهران از تهران آمدیم اهواز و شب بعدش هم که عملیات شد و روز بعدش هم اسیر بود در واقع 4 روز بیشتر طول نکشید
خب شما برای اینکه یواش یواش قصه رو شروع کنیم شما اولین بار که هم دیگه دیدین کجا بود قبل از تو عملیات قبل از اون یه نه موقع اسارت بوده
نه موقع اسارت
آها یعنی تو عملیات مشترکی با هم حضور نداشتید
شاید توی همون خط بودیم ولی ما در یک جناح بودیم اینا در ما گروه قول معروف از طریق مشهد بود لشکر پنج نصف بود و آقای دکتر
هفت
ولی
اصلا آقای تو دقیقا نحوه ای که شما رو تونستن اسیر کنن چه شکلی بود ماجرایی که برای شما رخ داد خاطرتون میاد قبل از بیهوشیه
ببینید قبل از بیهوشی قبل از اینکه تیر بخورم دشمن محاصرمون کرد و خب از هر طرف واقعا از 3-4 طرف تیر میومد بچه‌هایی که با هم بودیم تو سنگر کل گردان عقب کشیدیم روی خط نشستیم کل بچه‌هایی که تو سنگر با من بودن یه مقداری هول شده بودیم یه تعدادیشون به هر طرف شلیک می‌کردن و نارنجک پرت می‌کردن من بلند شدم که آرومشون کنم گفتم که به هر طرف شلیک نکنید ببینید بعد بزنید چون همه چی الان رواتی شده و ممکنه تیر به بچه‌های خودمون بخوره یه لحظه که بلند شدم این حرفو بزنم یه دفعه احساس کردم که با یک صدای تصور کنید شما در مرکز یک ناقوس بزرگ قرار گرفتید و یکی با تمام وجود بر این ناقوس میکوبه یک صدای شدیدی شنیدم و بعد از حال رفتم یعنی احساس کردم دیگه
صدای چی بود؟
این تیری که به روی من خورد در وجود من یک صدا ایجاد کرد و من نمیتونم توصیف کنم به هر حال اون صدای بسیار شدید ایجاد شد در ذهنم و بعد احساس کردم بی حالم و افتادم رو زمین به اطرافیانم گفتم که من حالم خوبه شما برید چون همون لحظه صدای فرمانده رو شنیدم که گفت عقب بکشید خاطرتون باشه که ما از اروند الان عبور کردیم اون ور اروند رو دیدیم
ممکن بود اون تیری که به شما خورده هم بچه خودی زده باشه؟
نه خیر از طرف دشمن اومد بعد فرمانده همون موقع اعلام کرد که در حقیقت عقب بشینیم و من یک لحظه فقط احساس کردم که بچه‌ها نگرانن بالا سرم هستن یه تعدادی به من روحیه میدادن یکی میگفت تیر سمت راستت خورده شهید نمیشی و هر کی یه جوری به من روحیه میداد منم بهشون گفتم شما برید من حالم خوبه همینه فقط یادمه و بعد دیگه کلا از هوش رفتم تا موقعی که به هوش اومدم دیگه دشمن بالا سرم بود
یعنی همه بچه‌های اون سنگر رو گرفتن
نه خیر بچه‌های سنگر اون چیزی که تو ذهنمه اونایی که الان بعد از اسارت دیدمشون یکیشون زنده موند که برگشت و اتفاقا اون خیلی چیز جالبی میگفت که تو بعد از اینکه تیر خوردی اصلا هیچ حرکتی نشون ندادی هیچ حرفی هم نزدی در حالی که من تو ذهنم بود که به ایران گفتم حالم خوبه و شما برگردید عقب و علی ظاهر این اتفاقاتی بود که من میخواستم این حرفا رو به احساس میکردم دارم اینا رو منتقل میکنم به هر حال دنیایی که من توش بودم اون لحظه فرق میکرد با دنیایی که اونا بودن
آیت شما چی؟ چجوری گرفتنتون؟
هر دو خدمت شما وقت کمه حالا در رابطه با
نه ما وقت داریم
وقت داریم
حالا من به شما میگم ما داری یه پیش‌زمینه رو آماده میکنیم برای اینکه فکر میکنم ما داستانی رو امروز خواهیم گفت که تا حالا کسی نشنیده حداقل غیر از رفقای درجه ای که دوتا عزیزی که اینجا هستن حداقل هیچ وقت رسانه ای نشده و هیچ کس نمیدونه که ما حالا بزنیم برسیم بهش بفهمیم شما
نمیتونم اونجا خب محور بود دیگه اون محوری که دست ما بود ما خط رو شکوندیم رفتیم ما حتی سنگرهای عراقی رو هم گرفتیم ولی خوب طرف چپ و راست ما رو نتونستن دیگه و چا بیان عمل کنن چون دشمن خوب خبر داشت دیگه دقیقا از زمان عملیات و مکان عملیات خبر داشت که کی ما میخواییم حمله کنیم نهایتا این بود وقتی که خبر داشته باشه اون استعدادش بسیار قوی تره برای مقابله به مثل نهایتا این بود که خب به شدت بچه های ما رو زدن من هم در حالی که خب یک تیربار خورد تیر کلاش اینا خیلی چیز نیست ولی تیربار خیلی خورد به بازون و خب در صورت لباس غواصی هم داشتم دیگه من اومدم لباس قباسی رو در آوردم که ببندم، چون خب اطلاعات پزشکی هم داشتم، ولی متاسفانه دقیقا جای خورد و به هیچ عنوان نمیشد جلوی خونریزی رو بند آورد. نهایتا این شد که خب انقدر خونریزی کردم که تقریبا به حالت تقریبا نیمه بیهوش.
شما مثل ایشون بیهوش شده این؟
نه، مثل ایشون کاملا بیهوش نشد. ایشون طول یه خورد یه خوب حساس داره.
میدیدین عراقی بالا سرتون اومدن رو دیدین؟
نه، من عراقی روبروم بود، من میخواستم بزنمش، اون زد با تیربارم زد. بعد میام خط رو فقط ماش کنه. بعد که دیگه خونریزی شدید شد اینا، خب تقریبا حالت نیمه بیهوش، سرگیجه شدید دیگه، من افتادم تقریبا روی یک جایی بود رو زمین، به توی یک کانال بود که به بچه ها گفتم که هر طور میشه من از کانال خارج کنم، چون تجربه اینو داشتم که اون شب عملیات عراقی ها معمولا کسایی که تو کانال باشن تیر خلاصی میزنن، و اومدیم از تو کانال بیرون و همینطور هم شد که با یکی از دوستان شاهد بودیم که بچه ها رو تیر خلاصی میدن، اونا که نمیتونستن از کانال بیان بیرون مجروح شدن، دست خورد و پا خورد.
ما همیشه این صحنه رو تو فیلم ها دیدیم.
من
هر دو اسیر شدین، حالا شما یک موقعیت دیگه، آقای دکتر تو یک موقعیت دیگه. آقای دکتر از بیهوشی خلاص شدیم، به هوش اومدیم، خودتون رو کجا دیدیم؟
وقتی که به هوش اومدم دشمن بالا سرم مشغول تقسیم نون بود و اصلا متوجه من نبودن که افتاده بودم. یه لحظه یکیشون اومد، چون توی گودال افتاد، تو گودال سنگ اومد، به فرماندهشون گفت که قربان این زنده است، چون یه لحظه من یه تکونی خوردم و فرماندهش گفت مواظب باش نارنجک نندازه. من چون عربی مسلطم همه حرفاشون رو میفهمیدم. گفت که نه این حالش خیلی بده، اصلا توان زدن نارنجک نداره، انداختن نارنجک.
یعنی حالا تو ریه شما بود دیگه؟
تیر بله، تو ریه من بود و خونریزی شدید بود. بله.
هنوز هم هن؟
حالا این در حالی است که ایشون فرمودن آدم های خیلی سالمتر رو تیر خلاص می زدن، اما وقتی که خداوند بخواد یه چیزی بشه میشه. فرمونده اون لحظه حالا چه احساسی داشت گفت که بیاریدش بلندش کنید، یعنی دو سه تا سرباز رو هم گذاشت که منو بلند کنن و گذاشتن جای نونا که خالی کردن تو ماشین، گذاشتن جای نونا و بردن بیمارستان. خب در حالتی که سالمترا رو تیر خلاص می زدن، این خودش یه نوع معجزه بود.
این شما فهم میکنی که ممکن این کار رو باتون بکنن؟
بله، شکی نداشتم که این کار الان میکنن.
همه رو تیر خلاصه میدن.
چرا دلیلش بود که حوصله این نداشتن که مثلا بلند کنن و ببرن و
در حالت جنگ؟ حالت طبیعی که نیستش، شب عملیات اصلا قانونشه میتونن تیر خلاصه میدن.
یعنی انرژی هم صرف نمیکردن که این کار رو بکنن، ما چه کاری حالا همینجا میزنیم تموم میشه. کجا بودنتون آیتو؟
بردن بیمارستان و از بیمارستان مدتی بیمارستان بودیم و بعد بردن اردوگاه تکریت 11، اولین اردوگاهی که صلیب ندیده بود، یعنی از همون تاریخ تصمیم گرفتن اسرایی که میان دیگه صلیب نبینه.
البته آقای دکتر این شانس رو داشتن که بردنشون بیمارستان، چون اکثر بچهای مجروح چون تو کربلا 4 یا بچه‌ها شهید شدن یا مجروح شدن، خیلی کم سالم بودن.
آقای تو تونستین باشون حرف بزنین؟ شما عربی مسلط بودین، یعنی کلا چیزی بهشون گفتین؟ نمیدونم ازشون خواهش کردی؟ حالا نمیدونم بالاخره شرایطتون خام عادی
تا مدت ها از این توانایی استفاده میکردن بدون اینکه اونا متوجه بشن.
آها نمیگفتین؟
بله، و کاملا در حقیقت یه برگ برنده بود برامون. و تا روزی که واقعا مجبور نشدیم، حالا در خود اردوگاه یه موردش بود، ما اصلا اینو بروز نمیدادیم، یه برگ برنده بود.
شما رو کجا بردن؟
هر دم خدمت شما که من اونجا با یکی از دوستان که گرفتن بردم توی یک پادگانی که خب تو پادگان حسابی از خجالت مادر اومدم، یعنی من با یکی خب دستم وسط استخون بازو تیر خورده بود، دست رو آوردن از پشت بستن که تمام استخونا زد بیرون از دست. بعد خب سرباز عراقی بودن، فرمان بردم پیش یک فرمانده و اونجا به شدت زدن من و اولین کتک رو ما اونجا خوردیم. بعد از اون ماها رو بردن برای نمایش بیدیم، چون خبرنگار خارجی رو دعوت کرده بودن، آوردن تو یک پادگانی و تمام بچه ها رو دست بسته و چشم بسته و جای دیگه هم که گرفتون آوردن اونجا و خب به خبرنگارانشون. قبل از اونم یک پانسمانی بچه ها رو کردن مجروع رو، من هدف دارم روی این که پانسمان کردم.
حالا آقای دکتر آره
شما آقای دکتر میگم شانس داشتن که اونجا بردنشون بیمارستان، حالا به خاطر مجروحیت شدیدشون یا حالا فرماندهی که اونجا اول معروف ایشون دستگیرشون کردن، حالا گفته بفرستنشون بیمارستان. ولی
چون توی... ممکنه بالاخره آقای دکتر قبول داریم تو عراقیان بالاخره 4 تا دلدن ممکنه شون باشه دیگه، حالا همشون هم
ولی بچه‌هایی که تو محور ما به هیچ عنوان این رو خب بیمارستان نبودن و یک مداوای سرپایی کردن به خبرنگارا نشون دادن و بعد از اون دیگه به هیچ عنوان تا 15 تا 18 روز بعد به هیچ عنوان پانسمان نکردن که بعد من میگم چی شرایطی برای بچه ها پیش اومد.
فکر کنم شما تقریبا با مهمونه ما آشنا شدین. من بازم دوستان خواهش میکنم که کلا بریم پیام بازرگانی رو ببینیم که دیگه بعدش ما قطع نشه بحثمون. ما میخوام امروز راجع به فرار دو اسیر صحبت بکنیم از زندان‌های بعث عراق که تا حالا جای مطرح نشده و فهم کنم قصه خیلی هیجان انگیز و جذابی داشته باشه. همین دو تا آیتی که شما تماشا کردین یک نقشه خیلی اساسی کشتن و زندان‌های عراق تونستن فرار کنن. حالا به این سادگی که من گفتم نیست، باید بشینیم و گوش بکنین که چه اتفاقی افتاده و چه حواشی عجیب و غریبی داشته. برید برگردیم ما ببینیم سراغ فرارشون از زندان‌های عراق. خب ممنونم از این که برگشتین به استودیو 11 جام جم، ولی ما میخواییم سریعا بریم سراغ اردوگاه 11 در عراق و زمانی که دیگه شما هر دو در عملیات مختلف بالاخره اسیر شده بودین و از اون ماجراها عبور کرده بودین و حالا تیر خلاص هم بهتون نزده بودن، رسیده بودین به اردوگاه 11. بریم تو اردوگاه 11 کدوم صحبت میکنه؟ آیتو انتظار آیتو چلو.
خب من اگه اجازه بدید قبل از اینکه قضیه فرار مطرح بشه، چون فرار از اردوگاه اتفاق افتاد که لازمه اردوگاه رو بهتر بشناسیم. از خود اردوگاه یکم براتون میگم. به هر حال چون الان مخاطبین ما احتمالاً اونجوری که من متوجه شدم میلیونی هستن و اکثرا هم جوانن. خود از اتالی مثلا الان چند سالتون عضو؟
من در آستانه 30 سالگی.
خب ان شاءالله که 100 سالم کنه. احتمالاً شما هم با این قضیه اسارت و آزادی از خلال برخی فیلم‌هایی که متاسفانه ممکنه پرفروشترین فیلم تاریخ سینما هم لقب بگیره آشنا شدید با قضیه اسارت که اساساً ضد ارزشه و ضد واقعیته. و اجازه بدید یکم از واقعیت اردوگاه تکریت 11 برای شما بگم. اردوگاهی که اصلاً صلیب ندیده. شما احتمالاً اردوگاه صلیب دیده رو با دوستان مصاحبه کردید و چه فجایعی اونجا رخ داده. ببینید اردوگاهی که اصلاً صلیب ندیده، دشمن میاد میگه که شما از نظر همه مردید، حتی از نظر کشور خودتون.
اینو به شما میگه؟ یعنی
به ما میگه و ما در کشتن شما هیچ مسئولیتی نداریم. من دیشب خودم مصاحبه جناب دکتر دهقان نماینده مجلس رو از تلویزیون به طور زنده برنامه پارک ملت گوش میکردم. ایشون این لفظ به کار برد که ما وقتی اعتراض میکردیم نمیتونستن زیاد به ما صدمه بزنن چون براشون مسئولیت داشت، در حالی که همچین مسئولیتی در اردوگاه 11 وجود نداشت. توی همچین اردوگاهی وضعیت بهداشت بسیار فاجعه آمیز که من خواهش میکنم بعد آقای دکتر چون به هر حال پزشکن ایشون بهتر میتونن راجع به این قضیه صحبت کنن، چگونه زیر ضربات کابل بچه ها به شهادت میرسیدن به سادگی، یعنی اینقدر میزدن تا به شهید بشن
شهید رسیدن
و از بس نمیرسیدن به وضع بهداشتی تا به شهادت میرسید. یعنی نحوه شهادت بچه ها رو میخوام بگم چند تیپه که من بعد خواهش میکنم آقای دکتر از این خاطراتشون چون بهتر تو جریان هستن، پزشک هستن، بگن. و نماز جماعت ممنوع، نماز معمولی هم ممنوع، یعنی نماز اگه چند نفر بغل هم وایسید نماز بخونید ممنوع. مهر نباید بذاری که علامت تشیعه، توجه فرمودید. شما روزداری خودش زیر سوال میبره شما رو. و انواع اقسام محدودیت ها. یه محدودیت چه براتون بگم که یک ارزش بزرگ خودش. ببینید ما یه ارزشی به نام محرم و سفر داریم که اسلام رو به فرموده حضرت امام اسلام رو محرم و سفر نگه داشته. من از اردوگاه 11 یه محرم سفر براتون میخوام توصیف کنم که ببینید اردوگاه 11 چی بوده. حالا اینی که میخوام توصیف کنم بعد از پذیرش قطعنامه است، یعنی دیگه تقریبا ایران و عراق جنگی ندارن، خب علل قاعده نداره،
همه چی صلح و صفا فعلا ندارن.
حالا ببینید چه اتفاقی میفته. بچه‌ها برای ماه محرم، خب وقتی که قطعنامه پذیرفته شده، احساسشون اینه که حالا یکم آزادترن، یه عزاداری میکنن. فرمانده میاد و کل بند رو، حدود 300 نفر رو، اینا رو جریمه میکنه، تنبیه میکنه. تنبیه چجوریه؟ از صبح باید بیان بشینن روی دوتا پاشون، یعنی روی باسن نه، روی دوتا پا، از صبح بشینن تا غروب. و به گونه‌ای میشد که این پا سر میشد و دیگه اصلا کنترل پا دست آدم نبود. فقط یه دستشویی حق داشتی بری، بعد میومدی یه لقمه غذا، بعد دوباره مینشستی. تمام طول روز از صبح تا غروب هم با کابل میزدن شما رو. چند روز این تنبیه به خاطر عزاداری برای آقا امام حسین. و بعد فرمانده بعد از اینکه خوب همه رو تنبیه کرد، خوب توجه بفرمایید، اومد عرض کردم چون من عربی بلدم، به من گفت بیا برای اینا هر چی میگم دقیق ترجمه کن. گفتم باشه. گفت که چیزی کم نکن. گفتم باشه. گفت اعتقاد تزه. گفتم باشه، هر چی بگی من میگم. گفت بهشون دقیقاً اینه بگو، بگو برای حسین سینه میزنید، ما همون بلایی که سر حسین آوردیم سر شما میاریم. توجه میفرمایید؟ خب این یه سرهنگه، میدونه که امام حسین رو دعوتش کردن اومده. بارها هم قبل ما گفته بودن که ما شما رو دعوت نکردیم، خودتون با پای خودتون اومدید جبهه. وقتی اون بلا رو سر حسین آوردیم، سر شما چه بلایی خواهیم آورد؟ قطعنامه پذیرفته شده، جنگ تموم شده، اینا حالیمون نیست.
شما اینو گفتیم بقیه بچه‌ها.
همه رو برای بچه‌ها ترجمه کردم، چون احساس می‌کردم الان لذت می‌برن از اینکه دارن به خاطر حسین، به خاطر ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه دارن کتک می‌خورن. حالا این کتک‌ها که تموم شد، بعد یکی یکی بچه‌ها رو می‌آورد اون سرانشون رو می‌خوابوند روی خاک، می‌غلطوند. بعد یکی از این نگهبانا میرفت روی سینه این یکی از این. من اینو خودم شاهد بودم. وقتی که این اسیر رو چندین بار غلطوندن و کتکش میزدن، رفت روی سینه این وایساد، انگار که یه قله رو فتح کرده و انصافا یه قله رو فتح کرده. سینه اسیری که مملو از عشق امام حسینه، این یه قله است، ولی افتخار نصیب اون شده بود مثل اینکه این قله رو فتح کنه و رفت روی سینه این اسیر. بعد دوباره من خودم شنیدم بهش گفت که برای ابوالفضل سینه میزنی، بگو حالا ابوالفضل بیاد از زیر پام نجات بده. اون اسیر شروع کرد به گریه، ولی خدا میدونه این گریه، گریه از زور خفه شدن زیر پای این نبود، از عشق ابوالفضل بود. که الان این کتک ها یه معنی دیگه ای داره، دارم به خاطر سینه ای که برای ابوالفضل زدم کتک میخورم. این حالا کیه قضیه؟ قضیه بعد از قطعنامه است. پس بنابراین جب اردوگاه 11، اگر اجازه بدید آقای دکتر راجع به شهادت بچه‌ها و مسئله بهداشتش هم بگن تا جب اردوگاه 11 دستتون
بیاد. چرا این اردوگاه رو هیچ کس نمیشناخته؟ چرا توی لیست صلیب نبوده؟ چرا هیچ کس خبردار نبوده؟
بعد از کربلا 4، حالا بنا به دلایل عراقی‌ها تصمیم گرفتن که یه بی‌عنوان اصرار نشونه. من برای من پوشیده که چرا به صلیب سرخ نشون ندادن. ولی دقیقاً بعد از کربلا 4، یعنی در تاریخ 14/65، به هیچ عنوان از اون تاریخ تا 69 که آزاد شدیم ما، به هیچ عنوان بچه‌ها رو هر چی از این گرفتن دیگه به صلیب سرخ نشون ندن. و واقعا این طبقاتی هم داشت. شما نیا کنین مثلا یک پدر مادر رو فرض کنین که خب بچه‌اش اومده، خب رنج بچه هم تقریبا بین 16 تا 22 بود، تا 22 سال. بعد این بچه‌اش اومده جبهه، خب اگه خبر بهش میدادن که شهید شده، خب موزه سعادت. اگر که واقعا میگودن اسیر شده، میگودن که یه روزی برمیاده. ولی وقتی بهش خبر بدن که این مفقوده، گم شده، ببینید چه حالی به این پدر مادرها دست میده. و من دوست دارم یاد کنم همینجا از این پدر مادرهایی که واقعا 4 سال اینا بچه هاشون گم شده بودن و خبر نداشتن. و در رابطه با چیزی که آقای دکتر گفتن، در رابطه با شهادت و عرضم خدمت شما که بهداشت بچه ها، اونجا گفتم که بچه ها رو یک پانسمان اولیه کردن روز اول. بعد از 18 روز که ما رو انتقال دادن به استخبارات، استخبارات همون ساواک تقریبا عراق بود که اونجا واقعا شکنجه های بسیار زیادی دارن، و بعد از اونجا انتقال دادن به زندان الرشید. تو زندان الرشید خب بچه ها پانسمان نکردونن، زخم ها واقعا عفونت گرفته بود، واقعا بوی عفونت میبود. بچه ها دیدن هر چیه که به عراقی ها میکنن، عراقی ها توجه نمیکردن. نهایتا خود بچه ها دست به کار شدن، این پانسمان ها رو تعویض میکردن، میبردن زیر دشتشویی زندان الرشید، اینا رو با آب خالی میشستن، در حالی که این باندا تمام عفونی بود. بعد این باندا رو مینداختن رو درب توالت های زندان الرشید که خوش بشه، و هزاران مگس رو این باندا میشست و بعد پر از میکروب دوباره میومدن اینا رو بچه ها رو بانداج میدن. نهایتا بعد از 18 روز بچه ها رو آوردن تو صحن حیات زندان الرشید که اینا رو چیکار کنن، پانسمانشون کنن. من فقط خاطره دکتر سلطانی، ایشون الان دکتر شده، حسین سلطانی رو برات میگم که شما پی به قضیه ماجرا ببرید. وقتی که نوبتی ایشون شد، یک مقدار ایشون کف دستش فقط تیر خورده بود، کف دستش تیر خورده بود. آمدن که باندی رو باز کنن، بر اثر عفونت هایی که کنه و خوش شده بود باند باز نمیشد، آوردن سابلون ریختن روی دست ایشون و بعد از مثلا یک روز تقریبا این باندا نم کشید. بعد کم کم این باند رو باز کردن. وقتی باند رو باز میکردن، اون دورای آخر باند قطعه قطعه انگشتای دست ایشون چسبیده بود به تیکای باند. و بعد اگه شما یادتون باشه با پنس انگشتای ایشون در می آوردن و نهایتا دست ایشون رو بدونه که مثلا بیهوش کنن اینا، برداشتن با تیغ جراحی دست ایشون رو بریدن.
حالا اگه اجازه شهادت شهید رضایی رو هم بگیرید.
من میخوام یه بس، چون من دارم زمانم تو ذهنم هست، همه این اتفاقات وحشتناک اردوگاه 11 شما رو به این نتیجه رسون که نقشه فرار بکشید. از این صحبت کنم.
حالا من این شهید رضایی رو میگم، میام چون
دکتر خیلی سریع، من میخوام راجع به فرار مفصل صحبت کنیم. 20 دقیقه
رنج و آلام بچه‌ها رو من میخوام برای شما بگم که اینا هیچ ابایی نداشتن از کشته شدن بچه‌ها. بعد من شهید رضایی رو بگم که ایشونو بردن یک روز صدا دادن که همه کف آسایشگاه ها بخوابین، و ایشونو بردن توی حمام خود اردوگاه 11، و من و بچه ها اکثرا صدای داد و فریاد میشیندن.
چرا دلیل بردن؟
حالا ایشونو لو داده بودن، چون ایشون موقع شب عملیات، ایشون اتفاق مشهدی بودن، شب عملیات با آرپیجی زده بود توی یک جیب فرمانده، یکی از بچه هایشون لو داده بود و ایشون رو برده بودن توی اونجا که شکنجهش کنن.
این واقعیت ها وجود داشته دیگه، بالاخره کسی هم ممکنه بین شما بودن که نمیدونم شما رو لو میدادن یا میفروختن به قول ما جوان ها این روزا. میگم ما هم مشکلمون از اینجا شروع میشه که تو نکته که شما راجع به فیلم ها گفتین و حالا اتفاقاتی که میفته یا روایتی که داره، ما بعضی موقع اینقدر جنگ و به قول آقای دکتر دفاع رو درشت نشون میدیم که همه فاصله میگیرن ازش. اونجایی که درست نشون میدیم به نظر من میشه یه ارتباطی برقرار کرد. خب بفهمی سریع.
بله دقیقا ایشون رو بردن توی حمام و عرضم اول که به شدت ایشون رو با کاب زدن و بعد رفته بودن از آشپزخونه آب جوش به اضافه نمک ریخته بودن روی ایشون و دوباره ایشون رو زده بودن با کاب، که بعدن که ما رفتیم توی اون حمام فهمیدیم گوشتایشون پخته شده بوده.
یعنی با اجازه بده که افطار آره. من پدر منو در میارم بیننده ها،
چون وقتی کاب زده بودن به ایشون، وقتی کاب برمیگشته تیک تیک های گوشتشون چسبیده به سقف شیشه و اطراف، و نهایتا ایشون شهید شد. و بعد موضوع مهمتر که حالا ارتباط مون به فرار ما این بود که ایشون رو برداشتن، جسد متحر ایشون رو انداختن روی سیم خاردارا و عکس گرفتن و زیرش نوشته بودن که اینا ایشون در حال فرار کشته شده. مخواستن جنه
شما که همچین چیزی رو تو اردوگاه دیده بودید، آره. دکتر چجوری فکر فرار به سرتون زد؟
ببینید یه همچین جوی رو شما تصور کنید، هر لحظه احتمال داره که همه اینا از بین برن. خب آره. دور هم میشینیم تصمیم میگیم چیکار کنیم، ما که داریم میکشن دیگه، دارم میکشن دیگه، پس بیان یه اقدامی بکنیم
که از مفقودیت در میان بچه‌ها.
میان 4000 نفر لیست تهیه میکنیم، دو تا لیست تهیه میکنیم، یکی دست آقای دکتر، یکی هم پیش من.
همونی که پیش شماست پیش ایشون هم هست؟
من نه. متفاوت بود، ایشون یه لیست دیگه داشت، منم یه لیست دیگه. این لیستا اینا باید برسه، حتی اگه یکی کشته بشه باید لیست دوم برسه، و بالاخره حداقل یکی باید برسه و بگه که یه اردوگاهی هست با این مشخصات و این تعداد آدم توشن و یه فکری بکنن مسئولین ایرانی.
خب این حلقه مشورت شما چند نفر بودین؟ چه شکلی شکل گرفت؟
چندین نفر بودن.
چند نفر؟
من بعد یاد بکنم میگه از حاجی‌های باطنی الان در اصفهان هستن، معاونت حوزه علمی قوم اصفهان.
خب
آقای عبدالکریم بودن، آقای مالبندرانیانه،
آقای رحیم بومشی بودن. ولی صاحب ایده فرام نیست که آیت الله بودن؟
نه
نه، ما
حالا دقیقاً حالا فرار تقریبا ما از اردوگاه 18 که این فراری که ما کردیم از بغوه بود. اردوگاه 18
فکر کنم باید چیزم بود. حالا همین نکته‌ای که صادقانه هم گفتیم که بالاخره تو اردوگاه شما بین اسرای ایرانی هم ممکنه آدم فروشی وجود داشته باشه، فکر کنم باید خیلی مخفیانه.
دقیقاً خیلی باید.
خب دکتر
بگی شما. بعد تو اردوگاه ببین تو اردوگاه 11 ایده فرار بود. یعنی من اونجا که تو اردوگاه یازده بودیم با یک عده از دوستان، من دستم میشکوندم چون تیربار خورده بود دیگه، خیلی راحت دست با یک ضربه شکسته میشد میرفتم بیمارستان. توی اردوگاه به هیچ عنوان شما نمیتونستی فرار کنی چون مشخصات
آن باید میمدی بیمارستان.
آره چون توی اردوگاه چند متر طول سیم خارداره بود؟
تقریبا 20 متر بود.
شما 20 متر بعد وسط این، حالا من یادم 13 متر اینا وسط این سیم خار دارم به قول معروف چی بود؟ یک رشته برق فشار قوی بود که ما از گربه هایی که اونجا کشته شده میفهمیدیم که این برق فشار قویه. من حتی به هیچ عنوان از اردوگاه نمیشد
شما برای که برسونی خودتو بیمارستان دستو شکوندی؟
من شکوندم. آره
شما چی دکتر؟
البته اجازه بدید این عرض کنم خدمتتون، از اردوگاه 11 برنامه فرار چیده شد ولی در خود اردوگاه 11 امکان پذیر نبود. خب دشمن تصور میکرد که یه تعدادی از ماها رو جمع کرده بود، تعدادی که من جمله افرادی که در اون محرم عزاداری کرده بودن خدمتتون عرض کردم حدود مثلا فرض می‌فرمایید 72 نفر اگه اشتباه نکنم، اتفاقا به تعداد شهدای کربلا هم بود. اینا رو از اردوگاه 11 اول به ملحق اردوگاه 11 تبعید میکنه به این بهانه که شما قاطی این بچه‌ها نباشید که اینها در حقیقت ما بهتر میتونیم اینها رو کنترل کنیم. بعد که ما رو به ملحق منتقل کردن، ملحق هم نتونستن تحمل میکنن، گفتن میفرستیمشون یه اردوگاه دیگه که نتونن تأثیری رو این بچه ها بذارن. ما رو فرستادن به اردوگاه 18 در بغوبه. ما دیدیم بهترین فرصت اجرای برنامه فرار از این اردوگاه است، چون دیگه الان تو این اردوگاه کسی ما رو نمیشناخت، هیچ توجه خاصی رو ما نداشتن، مسئول اردوگاه قبلی هم نمیتونست به مسئول اردوگاه جدید بگه اینا جزو افراد خلافکار از دیدون.
اون لیست هم شما اونتا اون لیست 4000 نفر تو اردوگاه 11 شما آماده کرده بودید.
اون تو کفش جاسوسی کرد.
چجوری همین جاسوسی چجوری بود؟
اون تو کفش
4000 تا چجوری
نوشته بود؟ اسامی رو نوشتون روی کاغذای خیلی کوچیک.
اسم و فامیل؟
بله اسم، بله اسم و فامیل. بعد اینا رو داخل کفش رو در آورد، اون یه کفش فوتبالی بود که یکی از دوستان من گرفتن، داخل اون جاسوسی کردن. من تو اردوگاه 11 رو میخوام بگم چون ما از اردوگاه 18 فرار کردیم. اردوگاه طرح فرار اردوگاه 11 بود که من به اتفاق دوستم نیونی، من از توی اردوگاه 11 یک تیغره بردم چیز بردم بیمارستان به اتفاق دوستم آقای کلاهی، پنجره بیمارستان رو بریدم. حالا بریدن این پنجره شاید اینجا خیلی زبون واقعا ساده بود.
بیمارستان کجا سلام؟
تو تکریت.
تو تکریت.
تکریت هم شهر خود صدام بود، خیلی به شدت تعصب داشتن نسبت به خود صدام و مخصوص نگهباناش، واقعا نگهبانای وحشتناک و پلیدی بودن.
من چون دارم زمانم نگاه میکنم میخوام به فرار دو نفرتون برسم. خب
سه نفرتون.
آره فعلا یکیشون که
قایه بدیم. حالا در ما پنجره رو بریدیم ولی اونجا موفق نشدیم فرار کنیم.
یعنی شما اول استار دادید فرار بیمارستان بود نتونستی فرار کنیم.
بعد دیگه ما رو آوردن همینطور که آقای دکتر گفتن 72 تن رو تقریبا آوردن از بچه های خوب اردوگاه رو جمع کردن توی یک منحقی که همون یک قلعه بود. بعد از اون قلعه ما رو همه رو انتقال دادن اردوگاه 18. بعد همون فکر فرار تو اردوگاه 18 باز دوباره بچه ها به خاطر که درد و رنج بچه ها کم داره بشه دوباره اجرا کرد.
چجوری فرار کردن تو 18؟
در اردوگاه 18 برای یه فرار خوب موفق یک شناسایی لازمه، یک نفر که به زبان عربی مسلط لازمه، یه تعدادی آدم قوی هیکل لازمه و یه چند نفرم روحی دهنده لازمه. روحی دهنده رو حاج آقا باطنی انتخاب کردیم که روحانی بود. از افرادی که شناسایی بلد بودن، خود آقای دکتر از بیمارستان یعنی از خود اردوگاه 18 تا بیمارستان اردوگاه 18 تا بیمارستان بغوبه رو شناسایی دقیق کرده بودن. در مورد این شناسایی هم ایشون خاطره ای دارن و از لحاظ عربی زبان من کاملا مسلط بودم. تیم تکمیل شده
ولی لیستا دست کیا بود؟ لیست 4000 نفر؟
دو تا لیست بود، یکی دست من بود عرض کردم، یکم دست آقای دکتر بود. منتها من لیست رو واقعا امید فرار خیلی داشتم، به گونه اینکه من لیست رو کاملا تو جیبم بود اصلا. خیلی طبیعی باش برخورد میکردم و اصلا هم دست دشمن نیفتاد. حالا بعد قصه لیست رو اگه وقت شد میگم که موقعی که دستگیرمون کردن چجوری من لیست رو تونستم از بین ببرم، چون این لیستا اگر بعد از دستگیری دست عراقی ها میفتاد کار این بچه ها تموم بود،
کار خودمون هم تموم بود.
یعنی معلوم میشد ماموریتی داریم برای این فرارمون و مشکل ساز میشد. و ما از بیمارستان اون شب منتقل شدیم به از بیمارستان خود اردوگاه 18 منتقل شدیم به بیمارستان بعقوبه که یه شهر در واقع در غرب عراق، فاصلش تا منطقه خیلی فاصله زیادی نیست تا منطقه عملیاتی. از بعقوبه شما مثلا حدود 60 70 کیلومتر که برید میرسید به حدودا خانقین و بعد از خانقین بعد میتونید به سمت غرب برید به سمت مندلی و بعد به سمت شهر عزم میخوام که به سمت مندلی است و بعد مرز ایران فاصله 30 کیلومتری معلوم میشه.
اوکی، شما اقدام کردین دقیقاً برای فرار
21 بهمن 1380
خاصی میشه بهمن اونجا باشه.
خاصی میشه بهمن تهران باشه.
88
خب بالاخره ما
شب فرار کردیم صبح
حالا این جریان این مسیری که گفتن
68 فرار کردیم دیگه.
بعد 68 درستش مسیر فرار خب بعد شناسایی میشد چون بچه‌ها رو که از اردوگاه می آوردن به طرف بیمارستان کاملا چشما بسته دستم بسته و کف یک ماشین می آمبولانس می خوابوندن می آوردن به بیمارستان. تو بیمارستان من دست را شکنده بودم، بودم که بردن من برای عکس برداری رادیوگرافی از دست. تو مسیر که می رفتیم نگهبان با من گفتش که هاشم حرف رسته سر تو بلند کن نگاه کن. من نگاه کردم بعد دیدم که خب دو تا دختر عراقی بودن که خب حالت بی حجاب می نجوب بودن. خب نگاه کن یار. گفتم که من نگاه نمی کنم. گفتش می زنمت. گفتم بزن. گفت باید اینا رو نگاه کنی. گفتم من نگاه نمی کنم. هر ازشون اصرار از منم می کنم. گفتش که
آقا نگاه نکردی آخرش؟
حالا چون شما خیلی نه نگاه نکن. یک لحظه که خب نگاه کردم دیدم که
یه لحظه
که اشکال نداره. بعد نگاهشون کردم بعد سرم انداختم پایین. بعد گفت من تو اردوگاه که برسم شکنجت میکنم. گفتم باشه شکنجه کن. بعد من رو برد پیش دکتر. پیش دکتر که برد بعد فهمید که من دانشجو هستم، دانشجو پزشکی هستم. خیلی از من خوشش اومد. گفت با این که تو چندین سال تو عراق هیچ چی رو ندیدی الانم که یک مورد پیش آمده با سر تو انداختی پایین. بنابراین همچون یه هیچ وقت یادم نمیگه حلی به ام کلاله که شیر مادرت حلاله.
من یه خواهش میخوام از دوستان بکنم، یکی اینکه اگر احتمالش هست و ممکنه یه کوچولو تایم بیشتر ما بدن چون ما هنوز به اصل قصه نرسیدیم. میخوام آقای دکتر آیتو زری تو شما تونتره چون مصاحبه دانشگاه. آره سریعتر میگم.
حالا من همین تیکرم
خب دکتر
این تیکرم من بگم که نهایتاً ایشون بعد از اینکه منو میخواست بیاره انتقال بده به اردوگاه من آورد جلوی ماشین نشون دیگه دست و چشم من نبست. من آمدم دقیقاً تمام مسیر تو داخل بیمارستان
تو 21 بهمن داری میگن شما
بلدی. ما قبل از فرار شناسایی
دیگه 21 بهمن هفته دیگه اذان ها
نه قبل از شناسایی من دیگه شناسایی مسیر رو دارم میگم کاملا من اون مسیر رو شناسایی تا شب که می‌خواستیم عملیات
شب فرار کردی؟
بله شب عملیات فرار دقیقاً تمام مسیر شناسایی کردم.
دکتر بریم سراغ فرار.
خب اون شب فرار ما جمع شدیم توی رده به طور کاملاً در حقیقت لطف الهی بود. در اون
رده رو معنی کنم
رده یعنی بخش به زبان اونجا جمع شدیم. مونتا قبلش حاج آقا باطنی رو گفتن باید عمل بشید در حالی که به صورت خیلی تمارز اومده بود. گفتن باید عملی کنیم. یکی دیگه از بچهای ما رو عمل کردن.
عمل علکی
کردن آپاندیش در آوردن. یکی دیگه هم باز تهدید کردن که عملت باید بکنیم. از تیم 6 نفره 3 نفر رفتن. موندیم ما 3 نفر. منو
یکی رو عمل کردن.
و آقای مسئول. خب اون شب ما بالاخره تصمیممون رو گرفتیم که فرار بکنیم. واقعا شما میفرمایید 7 دقیقه وقت داریم. من فقط باید 7 دقیقه اون لحظه‌ای که از تختامون بلند شدیم و آقا هاشم رفت بالا سر نگهبان و گفت خوابن، سرشو گذاشت روی دهن این نگهبان.
من خواستم ساعت رو ببینم که ساعت چنده
و ما از دور میدیدیم قلبمون تاپ تاپ میکرد این نگهبان الان بلند میشه و اومد گفت خیالتون تخت، الان خواب خوابن. و بعد بلند شدیم در رتحه رو باز کردیم،
اصلا هر رو میخواستیم.
اینا ببینید اینا چیزی نیست که تو هفت دقیقه بشه تعریفش کرد. من نمیدونم همینجور ادامه بدم برم جلو.
بگو.
از در که خواستیم بیایم بیرون از یه طرف آزادی جلوی ما بود. اولین لحظه شب بود، بله نصف شب. اولین لحظه ای بود که آزاد بودیم، دیگه کسی به ما نگفته بود به زور برو بیرون یا الان چه میکنم. رفتیم بیرون، از طرفی میدونستیم شهید رضایی رو انداختن روی سیمخاردار و یعنی اینا برای
کشتن به خاطر فرارم
یعنی فرار اگر موفق نباشه مرگ. و اینجا یک تردید عجیبی در هممون به وجود اومد، در حالی که چند ماه بود برنامه ریزی کرده بودیم و الان موقع چیدن محصول بود، یه تردید عجیبی به جون ما افتاد. اون لحظه
یعنی آزادی مستیس با مرگ بود، یعنی یک طعم آزادی به اضافه مرگ.
و بعد ما از این زدیم بیرون از رته، گذاشتیم همه چی رو در حقیقت به امان خدا، محاسبات رو انجام داده و حرکت کردیم. این محاسبات الان دیگه وقت نیست توضیح بدم خدمتتون. رفتیم سر خیابون، سر خیابون چون وقت نیست دیگه میخوام
من یه خواهش دارم، چیزی نمیخوایم پخش کنیم، اینقدرم 11 نفر تکرار نکنیم، تا تیتراژ ما صحبت میکنیم. من از آقای جلالمندم خیلی عذرخواهی میکنم بزنی که حداقل به یک جایی برسه بحثمون. خب
آره بگین، ما قبلش لباسا رو تعویض کردیم، بگین که کفشایی که داشتیم اینا توش اسامی بچه‌ها بود اینا رو پوشیدیم.
بله آماده، چون لباس هم آماده کرده بودیم. من چون میخوام سریعتر برسیم
مسیر بیمارستان، فقط من بگم که مسیر بیمارستان که من تشخیص داده بودم اون اول، وقت اون شب اومدیم بیرون دیدیم سربازای زیادی عراقی حالا چی برنامه داشتن تو همون مسیر ما بودن، که ما با بچه ها مشورتی هم گفتن اگه الان بریم اینا دقیقا متوجه میشن. دوباره اینا رو آوردیم توی دشویی، توی یادتون باشه توی همون رتحه که شما میگین آوردیم اونجا و دوباره آمدیم یک مسیر دیگر شناسایی کردیم و خب برامون
دادیم. خب این مسیر رو طی کردیم.
الان سه نفریم دیگه.
بله سه نفریم. بگذاریم که از شانس خوبمون سگا هم افتادن دنبالمون غیر از خود عراقی ها. رسیدیم خلاصه سر خیابون
جاده.
سر جاده یه اتومبیل رد میشد، من اشاره کردم وایساد.
لباساتون چی بود؟
لباسام ارکن آماده
بود. عوض کردم.
اشاره کردم وایساد، بعد گفت کجا؟ بالاخره
میتونم شما که علی مسلط بدید.
مسلط گفتم میخوام بریم طرف خانقین. گفت من تا یه جا میرسونم شما رو. گفتم میخوام بریم مندلی. گفت میره تا یه جا میرسونم شما رو.
من اینم باز تکرار کنم که جنگ تموم شده دیگه.
بله بله. خلاص. که به امن سال 68 سوار شدیم، حرکت کردیم. بعد پنجره پایین بود، به من گفت که اگه ممکنه پنجره رو ببندن. من به فارسی به بچه‌ها گفتم بچه‌ها پنجره ببندید. این لحظه من چون به هر حال کارم اونجا این بود که حرفای عربی رو به فارسی ترجمه می‌کردم، من فهمیدم یه فول اینجا شد. یه نگاه کردم دیدم راننده هم یه مقداری چیزی فهمید، رو کرد به من، شروع کرد گریه. حالا بچه‌ها پشت نشستن، من جلو. این حرفا فقط من و راننده است. گفت تو رو خدا من عیالوارم، زن و بچه دارم، می‌بینی نصف شب زدم بیرون دنبال 4 تا مسافر، به من رحم کنید. همون موقع
مثلا نمیدونست که شما دنبال رحم اونین، اصلا کاری باش نداری. خب
همون موقع هاشم یه تیغ به من نشون داد که اینو تهدید کنه.
من یه جراحی برم چون قرار بود اسلحه بردیم. آیه 49 گفتن که اسلحه بر نداریم.
من گفتم اسلحه به هر حال جایی ممکنه لازم بشه استفاده بشه، اون وقت ممکنه ما درست تشخیص ندیم در استفاده از اسلحه. گفتم اسلحه نمیبره. تیغ رو هاشم نشونم داد یعنی تهدیدش کنیم. گفتم نه بابا این آدم بدبختیه، حالا چطور به تور ما خورد و وسط راه ما، بذار رد شه بره. بعد سر سراح ما رو پیاده کرد و اصلا فرصت کرایه اینا، فقط گاز داد و فرار کرد. اون لحظه پیاده شدیم و حرکت کردیم. متاسفانه بارون زده بود همون شب. ما تو مسیر بغل جاده حرکت میکردیم چون دیگه امکان این که بریم رو جاده نبود. الان دیگه فاصلمون با مندلی حدود مثلا 30 کیلومتر.
لیست بچه هم که صلیب خبر نداره تو کفشای شما رو تاست.
کفششون و جیب من.
شما تو جیب، شما با اعتماد به نفس تو جیب بدید.
با اعتماد به نفس
میگم که عراق واقعا اینطوری مثل ایران اونجا کشور نظامیه. دقیقه به دقیقه
دژمان.
خب رسیدیم به کجا؟
بعد اومدیم سر جاده، وقتی که یه مسیری رو توی گلا حرکت کردیم لباسمون متاسفانه گلی شد. اومدیم دوباره روی جاده، از دژمان رد شدیم چون یه دژمان سر جاده بود. از دژمان رد شدیم دوباره اومدیم به آقا هاشم گفتیم که استخاره بندازه، توصیه میکنم دیگه از ایشون کسی نخواد استخاره بندازه. گفت که استخاره خوب شده، بریم روی جاده. رفتیم روی جاده و اولین اتومبیلی که اومد اشاره کردیم، طبق استخاره عمل کرد. خب حالا باز نمیگم اونجا که وایساده بودیم، بیرون اردوگاه 18 بود، برای اولین بار بیرون اردوگاه 18
بود. کسایی میکنه که واسه هر کاری که میخوام بکنم استخاره میگیرم. خب
اتومبیل اومد وایساد، سوار شدیم.
شرایط بحرانی واقعا، شرایط حساس بحرانی.
سوار شدیم و حرکت کردیم. تو مسیر که حرکت میکردیم نگاه کردم به ساعت، یه دفعه متوجه شدم تمام عملیات از همونجا فهمیدم شکست خورده، چون نزدیک صبح بود و این تیکه عملیات که در حقیقت وقت رو از دست داده بودیم اصلا متوجه نشدیم. همونجا به بچه‌ها گفتم دیگه کار تمومه، می‌خواید برگردیم؟ چون دیگه تا صبح حدود یک ساعت وقته، یعنی این بنده خدا رادیو روشن کرد دیدیم اذان گفته، قرآن بعد از اذان بود. بچه‌ها گفتن نه دیگه اصلا الان برگشتنی نداره، اونا هم الان بیدار شدن و همه چی
فهمیدن، لو رفته.
که حرکت ادامه دادیم تو مسیر، این دیگه دژبانی بعدی، دیگه ما جزئیات اجازه بدید نگم. تو دژبانی بعدی دیگه ما رو گرفتن دوباره. حالا اگه اجازه بدید هاشم از اینجا بعدش تو دژبانی دوم رو که فرار دوم بود،
قبل از اینا خیلی جریانات داره، واقعا جریانات داره. حالا به خاطر کم بوده وقت
ما دو دقیقه
آره. ولی بعد از اونجا وقتی ما رو گرفتن، دقیقا نگهبانه یک نفر بود، رفت نگهبانای دیگه رو خبر کرد که بیان ما رو بزنن ببینن ما کی هست.
چجوری گرفتن؟
آره. ما رو گرفتن نمیدونستن ایرانی، چون من گفتم ما کارمندای بیمارستان بعقوبه هستیم و ماشینمون چپ کرده این گلی شدیم. بعد از اینا میپرسیدن، اینا بلد نبودن عربی صحبت کنن. من میرفتم دوباره میگفتم آقا چرا از اینا از من بپرسید؟ آقا اینا چرا نمیتونن عربی حرف بزنن؟ اینجا بود که
بعد یک لحظه
دیدم بچه تیتاج داره پخش میشه. من سوال مهم میخوام بپرسم. یک
لحظه
یک دکتر وایسی لیست 4000 نفر چیکار کردن که پیدا میکردن؟ فاجعه
همینجا همینجا یک لحظه یک دفعه یک اتوب تریلی اومد تو جاده، من پریدم جلوی تریلی. اینا فکر کردن که من میخوام خودم بندازم زیر این تریلی،
خودکشی کنم،
خودکشی. ولی من پریدم اون ور تریلی و اون ور یک نخلستونی بود، بین نخلستونم چیز گرفت، سیمخاردار کشیده بودن. من زدم بین این سیمخاردارا، متاسفانه اون کفش من که توش اسامی بچه بود به سیمخاردارا گیر کرد.
خوشبختانه چون پیداشتن
گرده در عرصه من دویدم رفتم.
دکتر شما چه کلیستو؟
من توصیه هم اینه که به جایی که تو یه دقیقه بخوایم حلش کنیم تقاضا کنیم در حقیقت یه برنامه مفصل تری.
اگر ما چون پشتنه داریم میتونیم خیلی از قسمتش هم اونجا بگیم. لیستو چیکار کردی؟ اینو من بگو.
لیست رو من وقتی که دفنم کردیشون تو این فاصله، ما دفن شدیم زیر خاک توسط خودمون که پیدا نشیم. بعد که عراقی اومدن پیدامون کردن، من مثل یه مرده بودم. منو بلند کردن انداختن تو صندوق عقب یه ماشین، همونجا اینا رو درآوردم. اینم لطف الهی بود، ریز ریز کردن و از یه سولاخه که تو بدنه ماشین بود اینا رو انداختن بیرون. اینم از لیست من، وگرنه این لیست اگه دست اینا میافتاد کار تمام.
خاطرات بعد از فرار خیلی زیاده.
من خیلی ممنونم، من خیلی ممنونم شما تشریف داشته باشین. خیلی عذرخواهی میکنم واقعا، انقدر من فکر میکنم چیز اجرایی بود که من خیلی کم حرف زدم توش. ممنونم از همتون، از آقای جرمن چقدر من عذرخواهی میکنم. ان شاء الله توی فرصتی در خدمتشون باشیم. خیلی سختش ها درکش برای ما سخت باشه از اسارت و شرایطی که دوستان گفتم. نمیدونم اگه دوست دارین بریم تقسیم کنین حال خوبتون رو، دعا بکنین برای همه کسایی که مظلومانه در بندن در هر کجای دنیا که میخواد باشه. ماهتون عسل.
گاهی پرستیدن عبادت نیست، با این که سر رو مهر میذاری. گاهی برای دیدن عشق باید سر از رو مهر برداری. یک عمر هر دردی به من دادی، حس میکنم این نیازم بود، جایی که افتادم به پای تو، زیباترین جای نمازم بود. هر جای دنیایی دلم اونجاست، من جوابم داره تو می سجاده بندازم.
تو سجاده بندازم.